بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 252 سطر 11. اقول و اذا استند مسببان احد و هما اتم وجودن من الاخر الى سببین کذالک و کان المسبب الاتم اتم وجودن من السبب الاندست و جب استناد رو الى سبب الاتم. مصنف گفت دو معلولی رو که برای عقل اولن به دو حیث عقل اول استناد می کنه، معلولی رو که کائن سوریست یعنی عقل دوم به حیثی که اشبه به صورت نسبت می دیم یعنی به وجود مثلا و وجود، اما اون معلولی رو که مناسب ماده است یعنی فلک اون رو به حیثی که اشبه به ماده است نسبت بدیم یعنی هویت و امکان. فخ گفت دلیل مصنف بر این مدعا این است که اشرف رو باید به اشرف نسبت داد و اخص رو به اخص، و این دلیل دلیل کافی نیست. در خطابه دلیل خوبی است، در فلسفه خطاب دلیل خوبی نیست و مطلب علمی رو نمیشه با این دلیل مصدر کرد و ابن سینا این کارو کرده. جوابی که مرحوم خواجه میدهند این است که این دلیلی که مصنف بیان کرده دلیلی نیست که در باب خطابه به کار میاد، بلکه دلیلی است که در باب علم هم به کار میاد، منتها شما دلیل شما متوجه نشدید. شما کلمه شرافت رو دیدید و فکر کردید که داره درباره ارزش‌های اعتباری بحث میکنه و متوجه نشدید که ابن سینا چی میگه. قاعده ای داریم که ابن سینا به اون قاعده داره اشاره میکنه و از اون قاعده داره استفاده میکنه. خواجه ابتدا قاعده رو توضیح میده، بعد بیان میکنه که کلام ابن سینا هم از همین قاعده گرفته شد، بعد اون قاعده رو بر مانانوفی تصویر میکنه. این ستا کاری کنه جان میده، جواب تخت داده میشه، بعدم وارد جواب دوم میشه، یه جواب دومی هم از فخ میده که اون انشالله وقتی رسیدن بعدا نزد میکنه. اما اون قاعده هرگاه دو مسبب داشته باشیم که با هم اختلاف درجه داشته باشن، یعنی یکی وجودش اتم باشن از دیگری، دو سبب هم داشته باشیم اونها هم همچنین باشن یعنی یکی وجودش اتم باشن از دیگری، به عبارت دیگر یک مسبب تام داشته باشیم یک مسبب ناقص، همچنین یک سبب تام داشته باشیم یک سبب ناقص. در چنین حالتی اگر مسبب تام رو یافتیم که از سبب ناقص مهمتره، مسببه ولی وجودش قوی تر از سبب ناقص، نمیتونیم به سبب ناقص نسبتش بدیم چون درسته اون سببه ولی ناقصه، ناقصه این وجودش قوی تره. مسببی سبب قوی داشته خودش هم قویه، سببی مسبب ضعیف داشته خودش هم ضعیفه، این مسبب قوی وجودش مهم قوی تر و تمامتر است از اون سبب ضعیف، نمیتونیم این مسبب قوی رو به اون سبب ضعیف نسبت بدیم به خاطر اینکه قوی رو نمیشه به ضعیف نسبت داد، معلول قوی رو به علت ضعیف نمیشه نسبت داد، علت باید قوی تر از معلول باشه. در چنین حالتی ناچاریم که این مسبب تام رو به اون سبب تام مرتبط کنیم. به عبارت دقیق‌تر اون مسببی را که وجودش اتم است به اون سببی که وجودش اتمه مرتبط کنیم. به سببی که وجودش ناقصه نمیتونیم مرتبط کنیم، چون لازم میاد معلول از علت قوی‌تر باشه. این که ابن سینا میگوید شریف رو باید به شریف مرتبط کرد، منظورش همینه، یعنی اونی که عتم وجودنه به انقص نباید رسش کنید. عتم وجودن رو به عتم وجودن باید متصل کنید تا معلول مناسب علت بشه. معلول پایین تر از علت نباشه، بلکه بالاتر باشه. بالاتر نباشه بلکه پایین تر باشه. معلول بالاتر از علت نباشه بلکه پایین تر باشه. شما اگر علت ناقص رو از بین اون دو علت برای این معلول تام قرار دادید، معلول رو قوی تر از علت شدید. به این غلط. پس الافضل یتبع الافضل و الاشرف یتبع الاشرف. کلام ابن سینا رو داریم تکرار میکنیم. ابن سینا به این قاعده داره اشاره میکنه. یعنی قاعده قاعده عقلیه. در عقلیات ما از عقلیات این قاعده رو استفاده میکنیم و در عقلیات هم به کارش میگیریم. پس یه مطلب خطابی نیست. خب این بیان قاعده بود. بعد مرحوم خواجه این قاعده رو در مانارکی تطبیق میکنه. اینطور میگه، میگه که از عقل اول هم فلک صادر میشه هم عقل دوم. از این دوتا میشن مسبب، هم فلک میشه مسبب هم عقل دوم میشه مسبب. سبب دوتاست، یکی اونی که مربوط به ذات عقل اول است که عبارت است از امکان و هویت، یکی هم اونی که مستفاد از مبدا است که عبارت است از وجود عقل اول و وجوبش. عقل ثانی ولو معلوله اما از اون حیث امکان و هویت عقل اول قوی تر. پس نمیتونیم این عقل دوم رو به اون حیث عقل اول که حیث ضعیف نسبت بدیم، ولی لازم میاد معلول از علت قوی تر باشه. نه این غلطه. پس ناچاریم که این معلول قوی تر رو به حیث قوی تر عقل اول نسبت بدیم، یعنی عقل ثانی رو به اون حیث قوی تر نسبت بدیم، فلک رو که معلول ضعیفه به اون حیث ضعیف تر نسبت بدیم. پس قوی به قوی نسبت داده میشه، ضعیف به ضعیف، یا به تعبیر ابن سینا افضل به افضل، اشرف به اشرف، اخص به اخص. این بیان ابن سینا بیان علمیه، نه بیان خطابی. چنانچه فخر گمانی کرد، فخر عبارت ابن سینا رو نفهمیده اشکال کرد. اگر فهمیده بود میدونست که حرف طبق قاعده است و یه حرف علمیست، نه یه حرف خطابی. این خلاصه جواب اول بود که فکر میکنم تکرار لازم نداره، توضیح داده شد کافی. صفحه 252 هست، این صفحه 18 ها. فرق نمی کنه، حیثیت هم شرط باشه، ذات عصف باشه، اون حیثیت ذات با واسطه این حیثیتش داره ایجاد می کنه. حیثیت ناقص چگونه می تواند مسبب کامل رو اداره کنه؟ ولو ذات عقل داره این کار میکنه، ذات عقل است که هر دو رو ایجاد میکنه، منتها ذات عقل با این حیث یا ذات عقل با اون حیث. این حیث ضعیفتره، چطور شما میتونید در علت قرارش بدید؟ این حیث ضعیفتر از معلوله، چطوری تو علت قرارش میدید؟ نمیتونید علت قرارش بدید و نمیتونید جز علت قرارش بدید، اصلا نمیتونید داخل علت قرارش بدید چون ضعیفتره. فرقی نمی کنه، ولو عقل داره ایجاد میکنه، عقل اول داره ایجاد میکنه هم فلک رو هم عقل ثانی رو. عقل ثانی رو شما دارید به عقل اول نسبت میدید، منطق به عقل اول با حیثیت ضعیف این جایز نیست. شما حیث عقل دخالت میدین در علیت یا دخالت میدین؟ اگه دخالت ندین مشکل ندارین، اگر دخالت میدید ناقص چگونه دخالت میکنه در صدورتان؟ چیزی که ناقصه دخالت در صدوری کامل نمیتونه باشه، نه علت میتونه باشه نه دخیل در علت، روشنی؟ حالا علت رو عبارت دیگه از این هست، البته ما نمیگیم، ولی علت رو عبارت دیگه از این هست، یا علت رو عبارت دیگه از عقل با این هست، فرقی نمی کنه، بلکه این هست داره دخالت میکنه. در فرض اول علته، در فرض دوم دخیل در علته. این هست ناقص داره دخالت میکنه در پدید آوردن یا موجود کامل. ناقص نمیتونه کامل رو به وجود بیاره، نمیتونه دخیل در وجود کامل باشه. شما میگید علت نیست، ولی قبول میکنید که دخیل در علته. اگر قبول کنید که دخیل در علته، نمیتونه دخیل باشه، ناقص نمیتونه دخیل باشه در علت برای کامل. لذا این کامل حتما با عقل با حس کامل نسبت بده، یعنی اشرف رو باید به اشرف نسبت بده. ابن سینا منظورش از اشرف اینه، یا منظورش در یک عبارت دیگرش منظورش از افضل اینه، و این حرف درست یه حرف علمیه نه حرف کتابی. اقول و ازشتن از مسببان احد و ما اتم وجودن من الاخر، وقتی دو مسبب که یکی وجودش تمام تر از دیگری نسبت داده شوند به دو سبب که چه داره، که اونها هم اینطورن، یکی وجودش قوی تر از دیگری، دو تا مسبب داریم، یکی عدم وجودن، دو تا سبب هم داریم، یکی عدم وجودن. حالا میخوام این دو مسبب رو به اون دو سبب نسبت بدیم، کدام رو به کدام نسبت بدیم؟ اگر مسببی که عدم است قوی تر باشد از اون سببی که انقصه، نمیتونید این مسبب عدم رو به اون سبب انقص نسبت بدیم، بله لازم نه که معلول از علت قوی تر باشید. اینجاست که ناچاری شما اون مسبب عدم رو به سبب عدم نسبت بدید، مسبب ناقص رو هم به سبب ناقص نسبت بدید، و خط ابن سینا درست میشه اشرف تابع اشرف است، اخص تابع اخص است. از اصلا در دو مسبب که یکی عدم وجودن از دیگریست به دو سبب که چه داره که یکی عدم وجودن از دیگریست، و کانه، این شرط هم دقت کنید، این شرط مهمه، و کان المسبب العتم عدم وجودن من سبب الانقص، مسبب عتم من وجودش از سبب انقص مهمتر بود. در چنین حالتی که این شرط هست که مسبب عتم وجودش قوی تر بود از سبب ناقص، در چنین حالتی وجب جواب ایجاست، وجب استناد این مسبب عتم به سبب عتم، زیرا معلول ممکن نیست که عتم وجودن از علتش باشه، معلول ممکن نیست قوی تر از علت باشه.
ذات
علت به اضافه حیثیت از مرتبه معلول پایین‌تر نمی‌شه، که بالاخره ما که سبب ما که سبب عدم رو که خودمون حیثیت نمی‌دونیم، ما خودمون ایشون شرط
می‌ذاره. شما با کلمه داخلی که من چند بار آوردمش دقت نشد، باشه بالاخره رتبه وجودی اون بالاتره، هر چی شما حساب کنیم
معلول، ما میگیم اون چه که داخل در علت هست نمی‌تواند ضعیفتر باشد از معلول. شما می فرمایید علت به علاوه این دخیل مجموعاً از این مسبب قوی تره، این درست، یعنی عقل اول با اضافه کردن این حیثیت مجموعاً قوی تر از عقل دومه، و همین قوی تر دارد این معلول رو ایجاد می کند. این حرف تا اینجاش درسته، ولی وقتی تحلیل میکنی میبینی دو چیز داره دخالت میکنه در وجود این عقل دوم، یکی عقل اول، یکی این حیثیت ناقص. این حیثیت ناقص مشکل داره، جمعش که بکنی یعنی در واقع اون عقل اول رو ملاحظه کنی، عقل اول مشکل نداره، ولی عقل اول با این حیثیت داره وارد میشه، یعنی این حیثیت رو به کار داره میگیره، وقت این حیثیت دخیل میشه در سور رحم دوم و دخیل شدن این حیثیت در سور رحم دوم غلطه. نه اون عقل اول دخیل میشه، عقل اول قبیه. این حیثیت داره دخالت میکنه، دخالت شکنه میتونی موجه بشی. اگر شما بگید عقل اول داره کار میکنه، ما اشکالی نمیکنه. حالا چه عقل اول این حیثیت رو در کنار خودش داشته باشه و بیکارش کنه، چه از اول این حیثیت رو نداشته باشه، خودش مستقل وارد عمل بشه، عیبی نداره. عقل ثانی رو داره ایجاد میکنه، یا بدون حیثیت یا همراه حیثیت و بدون دخیل کردن حیثیت. حیثیت همراه حیثیت ولی دخیل نمیکنه، این اشکالی نداره. اما اگه عقل اول آمد این حیثیت هم دخیل کرد در ایجاد، اون وقت حیثیت ناقص میخواد دخالت کند در یکی مسبب کامل، این غلط میشه، اونجا غلط میشه. و حتما وقتی که شما حیثیت رو کنار عقل قرار میدید و میگید عقل با این حیثیت کار میکنه، حیثیت رو دخیل میکنه، دخیل کردن حیثیت رو میکنه. توجه کن این توضیح رو که سه حالت اتفاق میفته. یکی این که عقل به تنهای عقل اول به تنهای عقل ثانی ایجاد کن، این مشکلی نداره. یکی این که عقل اول همراه با حیثیت ناقصش که عبارت از امکان و هویت، عقل دوم رو ایجاد کنه ولی این حیثیت رو به کار نگیره. همراه با حیثیت هست ولی این حیثیت رو به کار نمیگیره و دخیل نمی کنه، این هم اشکال نداره، این مثل صورت اول. حالت سوم اینه که این عقل اول با این حیثیت ناقص همراهه و خودش به تنهایی وارد عمل نمیشه، این حیثیت رو هم وارد میکنه. خب این حیثیت بالاخره داره تاثیر میکنه در معلول، حیثیت ناقص داره در معلول کامل تاثیر میکنه، یعنی ضعیف داره در قوی اثر میکنه، ضعیف نمیتونه در قوی اثر. از اینجا مشکل پیدا میشه. اینا در توضیح گفتیم اگر دو سبب داشتیم و دو مسبب داشتیم، سبب ها یکی قوی یکی ضعیف، مسبب ها یکی قوی یکی ضعیف، لزومی نداره که الان مسبب ها رو لحاظ کنیم، ولی لحاظ شدیم چون بالاخره هست، اینطور هست. آیا مسبب قوی رو میشه به سبب ضعیف نسبت بدیم یا نه؟ همین اندازه کافی. و ایشون خب بالاخره داره توضیح میده مطلب رو، شما میگم چرا سبب رو درست مسبب رو چرا درست کرده، یکی ضعیف یکی قوی، احتیاج نداره که مسبب ضعیف رو مطرح کنیم. وقتی داریم بحث میکنیم مسبب ضعیف رو مطرح نمیکنیم، درست
کرد مسبب
ها همین از مسبب دیگه
ایچه
از علت این چه لازمه. ببینید من فکر کردم اینطور میدید که چرا یکی از مسبب ها قوی تر است از مسبب دیگر، چه لزوم داره مسبب دیگر بگید؟
ما
خواهدی
که شما قاعد میتونم که یکی از مسبب ها مسبب اثر از سبب ناقص قوی تر است.
این اگه نگید اینه که نگید که اصلا مسبب تمام نیست. چی دوید شما تمام نیست؟
اول اول چون خیلی احتیاط دارم یه حیثیت قوی داره، یه حیثیت
خب حالا اگر کسی خواست بگه با حیثیت ضعیفش معلول قوی ایجاد میکنه، این چی رو همین نمیشه. ما هم میدونم شما هم دارید همون حرف آخر میزنید، یعنی شما هم دارید میگید که این قوی نمیشود از اون ضعیف به وجود بیاد، یا به عبارت دیگه اون ضعیف نمیتونه تاثیر بذاره در قوی.
مقایسه
رو نمیتونید
باید مشکل بشه، شما چرا مقایسه
چون میگید
عقل
دوم
از
فلسفه نمونده
بیشتر، این
از کجا بود؟ اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. اینو ما مثلا نشه از کدوم اصلا شده؟ فقط در وقت قاعده رو بیان میکردیم گفتیم تو سبب یکی ناقص یکی تام دو مسابقه که نابود شدم. ولی وقتی وارد تکلیف شدیم اصلا کار نداشتیم به این که مقایسه کنیم عقل ثانی رو با فلک. عقل ثانی با فلک مقایسه نشدیم. کجای بحث ما مقایسه بود؟ ما مقایسه نشدیم که خود اشکال بشه. ما گفتیم که عقل ثانی از حیث ناقص عقل اول قوی تره. نگفتیم از فلک قوی تره. واسه کاری نداشتیم که از فلک قوی تره از فلک واسه کاری فلک نداشتیم. گفتیم عقل ثانی از اون حیث ضعیف عقل اول قوی تره. لذا حیث ضعیف عقل اول نمیتواند در عقل ثانی دخالت کنه.
منصر به عقل چیز هم نیست. همیشه حدود از ماهیت قوی تره. ماهیت عقل عقلیه خودشون هم نیست.
بالاخره قاعده رو ما باید تبیین کنیم. اون چیزی که لازمه در تبیین قاعده باید بیاد.
ماهیت عقل دوم با ماهیت اینکه
فاهم یکی شده. ماهیت عقل دوم با ماهیت عقل اول اینا رو ما مقایسه نمی کنیم. اینا ببین شما رو مقایسه می کنیم. ما اصلا در بحثمون هیچ کدوم از اینا نبود. شما الان دارید میایید به بعدم بگید احتیاج نداره. خب ما چون احتیاج نداشت نیومدیم دیگه. به هذا موضوعن علمی و لهو نظائر کثیره. کل اجل همین نظائر است که شیخ در سایر کتبش فی هذا الموضع، یعنی در موضعی که میخواهد بیان کند که چگونه کثیر ارضی از واحد صادر میشود، که همین موضع صدور دو چیز از عقل اول است، در این موضوع گفته والافضل و یت و الافضل من جهات کثیره. چون این مطلب علمی بوده و نظائر کثیر داشته، ابن سینا گفته والافضل و یت و الافضل، اشاره داشته با این حرفش به همین مطلبی که ما گفتیم، به همین قاعده که ما گفتیم. قاعده ما قاعده علمی بوده، ابن سینا به همین قاعده علمی داره اشاره میکنه. از افضل یعنی معلول افضل تابع علت افضل است. معنا ندارد که معلول افضل تابع علتی باشد که او افضل نیست. ثم حکم العجل ذلک، این ثم حکم العجل ذلک تطبیق این قاعده است در مورد همیشه لعجل ذلک، یعنی به خاطر داشتن چنین قاعده ای یا به خاطر اینکه افضل باید تابع افضل باشد حکم کرده به این که جوهر مفارق عقلی یعنی عقل دوبار چه بری از امکان است. لا یتبع حال علتهی فی ذاتها، تبعیت نمی کند از حال علتش. علتش یعنی عقل اول، اون حالی که علتش فی ذاتها دارد، نه اون حالی که علتش بالقیاس الی المده تعالی دارد، بلکه اون حالی که علتش فی ذاتها دارد. اون حال چیست؟ یعنی طبیعت عدمیه امکانی، یعنی عقل دوم تابع این طبیعت عدمی نیست. چون عقل دوم قوی تر از این طبیعته و قوی که نمیتواند تابع ضعیف باشد. خب توجه کنید، عقل دوم رو میگه البری عن الامکان، درباره ذات عقل اول میگه دارای طبیعت عدمی امکان است. عقل اول رو قبول میکنه که داره امکانه، عقل دوم میگه بری از امکان. بلی میشه که عقل دوم بری از امکان باشه؟ اگه عقل اول ممکنه، عقل دوم ممکنه، هر دو ممکنه. الان خصوص چی هستن غیر واجب طلاع هر چی هست ممکنه. حالا نگیم چون عقل اول ممکنه عقل دوم باید ممکن باشه. اصلا به طور کلی همه موجودات غیر از واجب طلاع ممکنه. عقل موجودیست غیر واجب طلاع باید ممکن، باید ممکن باشه. حالا مثل صدرا معتقد میشه که عقول در سبع ربوبی هست، موجودن به وجود واجب تعالی و واجبن به وجود او. اصلا عقل ممکن نمیدونه، واجب میدونه، اون حرف دیگه است. ولی ابن سینا و خاجب و به طور کلی مشا عقل و غیر خدا میدونه، جزء صفعه روحی قرارش نمیدن، همه حکم میکنن به امکان عقل. اینجا چرا گفته الولی از امکان؟ بله؟ امکان استعدادی؟ نه، امکان در اینجا امکان استعدادی نیست، همه امکان مهمی هست. توجه کنید جوهر عقلی مفارق رو میخواد استناد بده به عقل اول یا به حیث عقل اول. وقتی میخواد استناد بده ذات عقل دوم رو میخواد استناد بده یا ذات موجود رو میخواد استناد بده؟ ذات موجود استناد بده میکنه، خود ذاتی استناد نداره که. ذات موجود رو به علت استناد میده، نه ذاتی رو که وجود نگرفته. ذاتی که وجود نگرفته خب از علت استفاده نبرده که ما بخواهیم استناد شدیم به علت. از ذات موجود رو استناد میدیم به علت. ذات موجود با قید وجود امکان نداره، وجود رو غیر داره نه امکان. امکان مال ذاته، مال ذات خالی از وجوده. ذات همراه وجود دیگه نمیگیم امکان داره، میگیم وجود برزای داره. وقتی میخوام بگیم امکان داره، میخوام بگیم، میگیم با قطع نظر از وجودی که گرفته اگر ذاتش رو لحاظ کنی میگیم میگیم امکان داره. اما وقتی میخوام علت رو که عقل اول ملاحظه کنی، علت رو با حیثیت ذاتش ملاحظه کنی، حیثیت ذاتش امکان هست. حیثیت ذات علت عقل اول، حیثیت ذات عقل اول امکانه، حیثیت ذات عقل دوم امکانه. اما ما در عقل دوم عقل موجود رو داریم استناد میدیم، به حیثیت ذاتش کار نداریم. به حیثیتی که بعد از وجود پیدا میکنه این وجود برگردش کار داریم، اون دیگه بری از امکانه. عقل دوم در فرضی که موجوده بری از امکانه، به لحاظ ذاتش داره امکانه. در عقل اول ما گفتیم به حیث ذاتش نگاه میکنیم، به حیث ذاتش امکانه. در عقل دوم اگه به حیث ذاتش نگاه کنیم امکانه، ولی ما به حیث ذات عقل دوم نگاه نمی کنیم. ما به عقل دومی که موجود شده و داره استناد پیدا میکنه، به استناد پیدا شده به علت، به اون داریم توجه میکنیم. و اون که این عقلی با توجه به این که وجود گرفته امکان داشته نیست، در یاد میکنیم امکان به لحاظ ذات جدا نمیشه، به لحاظ وجود به لحاظ ذات. بله، ما امکان رو از عقل دوم جدا نمی کنیم. ما امکان رو در این حیثی که داریم از عقل دوم داریم جدا می کنیم، ولی در همین حالی که داریم از عقل دوم جدا می کنیم به حیث ذاتش نسبتش می دهیم. یعنی امکان رو از حیث ذات هیچ وقت جدا نکردیم. ما امکان رو از عقل اول با توجه به وجود جدا می کنیم، با توجه به این که از عقل دوم. امکان را از عقل دوم با توجه به اینکه موجود جدا می‌کنیم. یعنی به قید وجود امکان ندارد، به قید ذات امکان دارد. توضیح بدهید
وقتی
این بلی از امکانی؟ خب شما هم دارید همون که ترسیه هم بیان میکنید. وقتی صدور، وقتی صدور با وجود صادر میشه، با وجود که صادر شد به لحاظ وجود دیگه امکان توش نیست، به لحاظ ذات امکان هست. همون از دوند است که شما دارید با باید دیگه بیان میکنید. بلیت با او این عقلی که بری از امکانه، یعنی عقل ثانی، حال علتش را اون حالی که علت بالقیاس الى مبدعها دارد، اون حالی که بالقیاس الى مبدعها دارد چیست؟ طبیعت وجوبیه یه وجودیه. یعنی نه از طریق هویت و امکان، بلکه از طریق وجود و وجود دارد. دلیلی که عقل اول داره، عقل اول با این حسی که دارد عقل ثانی رو که بری از امکان صادر میکنه. وقت این حس قوی تر از عقل ثانی میتونه دخالت کنه در وجود عقل ثانی، همونطور که عقل اول قوی تر از عقل ثانی است، این حیث عقل اول هم قوی تر از عقل ثانی است، بنابراین عقل اول و این حس دوتایی میتونن دخالت کنن در وجود عقل ثانی، اشکالی پیش نمیاد. ولی اون حسی که عقل اول به لحاظ ذاتش داشت حس ضعیفی بود، عقل اول با اون حس ضعیف نمیتونن دخالت کنن در صدور عقل ثانی. و ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسبت لها، این عطف بر ان الجوهر المفارقه. دو خط قبل داشتیم ثم حکم لعجل ذالک، حکم به دو چیز، یکی به ان الجوهر المفارقه العقلی تا آخر، دو و ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسبت لها. اصلا اونجاست جوهر مفارق عقلی که عقل دوم است تابع حال اشرف عقل اول است، و جوهر مادی که فلک است تابع حال اخص عقل اول است، تابع از حالی رو که مناسب است لها، یعنی مناسب است با همین جوهر مادی یا مناسب است با علت لها. در شما المناسبه لها خیلی کسای شما لهو هست، لهو درسته باید لهو به جوهر مادی برمیگرده، لها ما شما به علت در جده اونی خود مشکل میشه. لهو خوبه نسخه شما که لهو درسته. ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسبه لها، جوهر مادی تابع حالیست که مناسب خودشه، یعنی جوهر مادی چون حالت نقص داره تابع حالی که اون حالا حالت نقص داره، حالت امکان داره. از عقل اول با اون حالت نقصی که دارد این جوهر مادی که ناقصه ساده میشه، به این اشکال نداره. پس افضل تابع افضل شد، اخص هم تابع اخص، و این تابعیت هم با بیان علمی بیان شد نه با بیان خطاب. به علت زدیم چون مجبور بودیم به علت رجوع کردیم، لها رو به علت رجوع دادیم، ولی حالا که نسخه خوب پیدا شد مجبور نیستیم به علت بگذاریم. به علت بگذاریم بله، این فرمان شما در سری عبارت این نمیست، عبارت مناجعه های این نیست، این که شما از خارج بریم میگیم درست. این جواب اول بود که از اشکال فخت دادیم، اما جواب دوم، جواب دومی که از اشکال فخت میگیم اینه که مصنف بیان کرد که عقل اول دو تا حیثیت دارد، و چون دو تا حیثیت دارد میتواند منشه دو معلوم شد. حالا کدوم معلول از کدوم حیثیت صادر شده، کدوم یکی از حیثیت دیگه صادر شده، این لازم نبود ابن سینا بیان کنه و جزمی هم بیانش نکنه، به عنوان احتمال راجح گفته. حالا اگر شما قبولش ندارید نتشه ابن سینا که حکم قطعی نشد، اگر حکم قطعی نشد لازم نیست که با دلیل علمی اثباتش کنه، اگر حکم قطعی بود باید با دلیل علمی اثباتش میشه، چون حکم قطعی نبود رفت سراغ خطا، یعنی یه مطلب راجعی رو با یه مطلب خطابی و یه قاعده خطابی اثبات کرد، و این اشکالی نداره، مطلب علمی رو نمیشه با قاعده خطابی اثبات کرد، ولی مطلب راجعی که میشه. ابن سینا جزم پیدا نشد که کدوم معلول از عقل اول با کدوم حیثیت صادر میشه، کدوم معلول دیگر با حیثیت دیگر صادر میشه، این جذب بدن شد به عنوان امر راجعه اینو تعریف کرد. از اولم لازم نبود وارد بحثش بشه، چون اون چی که برای ابن سینا واجب بود این بود که ثابت کند کثیر چگونه از واحد صادر می شود، بیان کرد که چون واحد مشتمل بر حیثیات کثیر است می تواند مصدر و منشأ برای کثیر باشد. این مقدار که بیان می شود منظورش تمیز شده بود، دیگه احتیاج نداشت که بیان کند که این دو معلول کدومشون به کدوم حیثیت علت مرتبطه، منتها اینو بیان کرد، با اینکه احتیاج نبود بیان کرد و جزم بهش پیدا نکرد، چون جزم پیدا نکرد لازم نمیشه از قاعده علمی برای اثباتش استفاده کنه. الا انهو یعنی ابن سینا لیس به محتاجین، در بیان کیفیت صدور کثرت از واحد لیس به محتاجین الهادت تفسیر متعلق به لیس به محتاجین هست. لذا من لیس به محتاجین رو آخرتر معنی کردم. مصنف در بیان اینکه چگونه کثرت از واحد صادر می شود احتیاج نداشت به این تفسیر. و هو لم یجزم ایزن به ذالک، جزم به این تفسیر هم پیدا نکرد، همونطور که احتیاج نداشت جازم هم نبود. و کیفه یعنی چگونه او جزم پیدا کند به چنین مسئله ای که از دسترسش بیرونه، در حالی که هو معترفون بالعجز عن ادراک ما هو دون ذالک، قائل به این که ما در کمتر از این نفس عاجزیم که ادراک کنیم، عاجزیم که کشف کنیم. پس معلوم میشه در این نفسی که الان درش هستیم که کیفیت صدور کثرت از واحده، ایشون خودشو عاجزتر میبینه. اگر عاجزتر میبینه چطوری میتونه حکم جزمی صادر کنه؟ حکم جزمی رو کسی صادر میکنه که عالم باشه، قدرت بر ادراک داشته باشه. ایشون که میگه من در این مسائل عاجز از ادراکم و قدرت بر ادراک ندارم، چگونه میتواند جذب پیدا کنه؟ کیفه یعنی چگونه ابن سینا جذب پیدا میکنه، در حالی که او معترف به عجز از ادراک چیزیست که کمتر از این مسئله است، که اون چیزی کمتر از این مسئله است من تفاصیل الامور، یعنی حتی تفاصیل موجودات مادی رو ایشون نمیتونه ذکر بکنه. تا چه برسه به سراغ مجردات و این عقل اول چه کار کرده؟ اما ذکر اون مرارن که کتابه، در کتاب بارها ذکر کرده که ما عاجزیم از ادراک امور پایی، تا چه رسیم به امور بالا. بل این نماز ذکره بعد از این که مقدمه چینی کرد برای بیان سطوع کثرت از واحد، ذکره احتمال ذلک، احتمال این که عقل ثانی از فلان هست و فلج از فلان حیث دیگر قبل اول موجود شده باشه، اینو به صورت احتمال گفت. اما احتمال مساوی نه، بلکه علا سبیل الاولوی احتمالی بود، علا سبیل الاولوی یعنی مضمون بود نه مقتوع. فقط یعنی قید احتماله، یعنی فقط احتمال داشت، جزمی در کار نبود. خب اعتراض فخرازی، این اعتراض اخیرش هم به دو بیان رد شد. یکی این که توضیح دادیم که مراد ابن سینا از الافضل فالافضل، از الافضلیت و الافضل چیز مرادش رو بیان کردیم، و با بیان مراد معلوم شد که ابن سینا مطلب علمی رو به کمک گرفته نه مطلب خطابی رو. و جواب دوم ما این بود که ابن سینا احتیاج نداشت که این مطلب رو بیان کنه، و اگر بیان کرده به صورت جزم نبوده. پس چون به صورت جزم نبوده احتیاج نبوده که از مطلب علمی برای اثباتش استفاده کنه، مطلب خطابی هم برای اثبات کافی بوده، پس اشکال پس وارد نیست. بعد میفهمد و سایر اعتراضات الفاضل شالگی یعنی هم بدون نامد، ایشون اعتراضات دیگه هم داره که اون اعتراضاتش با بیانات گذشته ما حل میشه. یعنی اگر ذهن شما بیانات گذشته ما رو حاضر داشته باشه و به عبارت و اشکال ایشون برخورد کنه، قهرن اشکال رو برطرف خواهد کرد.